أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين لنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. سلام.
اللهم صل على
محمد. این که روال بحث غیر این که ما الان شاید جلسه اشتباه نکنم چندومیم؟
34
که داریم این سوره ابراهیم رو میخونیم، این که روال بحث در نرد دستمون توی همین 12-13 آیه که تا ما خوندیم. ببینید از آیه 8 که نگاه بکنید، در حقیقت یه حرفیست که این حرفایی که داریم میبینیم گزارشیست که موسی داره برای قوم خودش میگه. عملا موسی علیه السلام برای این که قوم خودش رو دعوت بکنه به اینی که مقابل این ظلمه‌ای که حالا فرعونیان هستن اینها وایسن، داره در حقیقت یه گزارشی میده از راه رسم پیامبران. پیامبران میان چی میشه، بعد اینا چه حرف میزنن، بعد اینا چه شبه های علمی میکنن، این شبه های علمی چجوری جواب میدن، بعدش کار به جنگ و گریز میکشه، چجوری جنگ و گریز میکشه. اینا این تمام این بحثا بحثایی است که موسی داره به قوم خودش میگه، که اولا داره موقعیت گروه پیامبران و تابعین اونها رو در مقابل جریان کفر و ظلم مشخص میکنه چیه، و داره اولا موسی داره گزاره های کلی میگه راجع به رسول. چیزی که در آیه 14 عرض شد، در آیه انتهای آیه 13 و آیه 14 که از جلسه گذشته، در حقیقت یه گریزی به بحث سنت و سنن الهی داریم که فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمین. وحی کرد خدا بهشون که این وحیونه مردمی گفتیم که چیه، همون الهامات رب و پروردگارشون بهشون وحی کرد لنه لکن نه ظالمین، ما ظالمین رو حلاک میکنیم، یعنی لظلمه هم حلاک میکنیم. این بحثی رو که توضیح داریم. ولنسکنن نکول ارضم بعد هم، و به تحقیق میکنیم اینا تأکید دیگه، لام تأکیده، نون تأکیده، سقیله هم اینا تأکیده. چه لنه لکن الظالمین اینه، یعنی به تحقیق محققا با تأکید اینه که ما ظالمین رو اینا رو هلاک میکنیم. از این ورم لنس کنن نکم الارض من بعده، ما شما رو به تحقیق و با تأکید اینی که بعد از اونا در زمین سکنا میدیم. این مالکیه، این ذالک لمن لمن، این مطلب ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، این برای کسیه که از مقام من بترسه و از وعید بترسه، که اینا رو حالا توضیح میدم. یادمون بود که از جلسه گذشته یه بحثی تو قرآن پیگیری کردیم که پاراگراف بندی های تاریخ اگه بخوایم به معنای قرآنیش پاراگراف بندی بکنیم، با ولاغات للمتقین پاراگراف بندی میشه، یعنی هم با ولاغات للمتقین پاراگراف بندی میشه، یعنی شما اصلا میخواید پیدا بکنید که یک حادثه از کجا شروع شد به کجا خاتمه پیدا کرد، ته پاراگراف باید بذارید ولاغات للمتقین. این یه چیزیست که جز سنن الهیه که گفتن از اون چیزیست که لایتغیره، اصلا هیچ چیز نداره، هیچ راه گریزی نداره. اینی که ول آقا ببینید، صرف اینی که دو تا گروه با هم درگیر بشن، این وعده ما سرش نداریم. ما دو تا گروه با هم درگیر بشن تا حالا کی پیروز میشه یا کی چه یا نهایتاً چی چه اتفاق میفته، اینا سرش سننی جاری نیست. این بحث که راجع به سنن جلسه پیش کردن، سنن راجع به اینا جاری نیست که دو تا گروه با هم درگیر بشن. اگه دو تا گروه برای متاع حیات دنیا با هم دیگه درگیر باشن، این تازه میشه روح مسیحیت و یهودیت توشون دمیده شده. به قول خود قرآن که میگه و اقرین و بینهم، راجب نصارا میگه و اقرین و بینهم العداوه البغضاء الى يوم القيامه، راجب یهودی میگه و اقرین و بینهم العداوه البغضاء الى يوم القيامه. اگه واقعا سر متاع حیات دنیا با هم دیگه درگیر بشن، این که اصلا بحث چیز نیست، بحث دینی نیست و بحث آقایت المتقین نیست، اصلا این بحث نیست. خب اینم همون چیزیست که امام رضا به چیز میگن، میگن که اصلا طرف داد بحث میکنه، میگن قد واهیت الیهود فی مثل آدمش، خیلی تو شبیه یهودی ها داری حرف میزنی، یعنی روح یهودی داری تو، همون کسی داره با امام رضا بحث میکنه که مسلمونه. اعتقاد ببینی اینی که کی یهودیه کی مسیحیه کی نمیدونم چیزه، اینا که به اسم نیست که، یعنی یه سری اسما نیست که، یعنی مثلا ما مسلمونیم مثلا، اینا یه سری در حقیقت بحث فقهی فقط بهش مترتب میشه، فقط بحث فقهی. خب یعنی اگه کسی بگه من مسلمونم، یه سری مواضع فقهی بهش مترتب، مثلا تو ازدواجش چجوری میتونه ازدواج بکنه، اگه بگه همون اون بگه من یهودیم، این تو ازدواجش یه جوری دیگه باید ازدواج بکنه. خب یعنی مباحث فقهی فقط بهش مترتب میشه، مباحث حقیقی که تو برزخ و قیامت اینو میخواد اتفاق بیفته، دارمدار حقیقت آدماست، دارمدار حقیقت آدماست. این چیزی هم که اینقدر راجع به معاد میگن و که میگن بلهم ازلن و یده حیوانن، یه بار گفتم قرآن کتاب ادبه، نمیاد تحقیق کنه، تحقیر نیست، اینا تحقیقه، یعنی اینا واقعیت مطلبه. فکر میکنم مثلا قرآن میخواد فوش بده به عده، مثلا اینا مثلا حیوانن و بدتر حیوانن و عبادت تحقیق. قرآن کتاب ادبه، هیچ موقع بی ادبی نمیکنه. اینی که داره میگه عده، این چرا؟ به خاطر اینکه این جان که حقیقت این آدمه، صورت برزخی این تو دقیقت برزخ به این صورت دیده میشه، واقعا واقعا به همین صورت دیده میشه. اینم که ما میگیم ولعاقبت للمتقین، ولعاقبت به اونایی که خودشون مسلمون میدونن، بس این نیست اصلا. این سنن و اینا دارمدار یه بحث حقیقیه، نه دارمدار بحث فقهی نیست که، یعنی ما بحث فقهی که نمی کنیم. که بعضی هم سوال میگن فهمی ما مسلمان ها مثلا اینجوری میشیم یا ما، نه، هر گروهی که متقی باشه که این میشه ولاغات للمتقین، که خود قرآن هم میگه که این ولاغات للمتقین یعنی ولاغات للتقوا تو سوره طه که دید. یعنی در حال آقای برای تقواست، یعنی میگه برای متقینه، یعنی لتقواهم برای متقینه. خب این میشه جزوه که ته پاراگراف شما بر ولاقات للمتقین ببندید با تمام بحثایی که جلسه پیش بود. یعنی اینکه بچلونن آدمو رالله صدقنا بشه، یعنی صدق طرف دیده بشه، اینا یعنی مهلت پیدا بکنه ظلم که تو قرآن داره، میگه که ولولا کلمتون، همون آیاتی خوندی، ولولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزاما و اجل مسمى، یعنی اگر این عجل مسمى و مدت عمر معلومی برای کفر نبود، کفر لکان لزاما ملازم با هلاکت پیش میره، کفر و ظلم ملازم، منتهی مهلت داره، مهلت داره که برای او میشه مهلت برای هدایت شدنش، برای مؤمن میشه فرصت که تو هم آیات دیدیم دیوانه، میشه فرصت برای چی؟ برای این که خودشو و نیتاشو تو این مدت بتونه بازسازی کنه، یعنی خودشو بتونه بازسازی کنه که بفهمه که برای چی داره میجنگه، برای چی داره مبارزه میکنه، برای چی پافشاری داره میکنه و همه این چیزا. این به نام سنت تو قرآن ازش یاد میشه. دوستان میگفتن که این سنت ها رو چجوری میشه در آورد تو قرآن؟ این سنت ها رو تو قرآن و این دقیقاً رفتارهای عالم رو تو قرآن که میبینید با علم جامعه شناسی هم برمی دریاد درم نمیاد، چون کسی در حد وعده است، وعده های الهیه. نه اینجوری نیست که مثلا بریم مثلا بحث جامعه شناسی بکنیم این سنن در بیاد. سنن حاکم بر شخص و جامعه اینو خواهد در بیاد. گفتن اینا آیا میتونیم به قوانین فیزیکی مثلا چی بدیم تطبیق بدیم؟ نه، به قوانین فیزیک نمیشه تطبیق. مثلا قانون مثلا نیوتن اینجا سنن الهی نیست. چرا؟ چون که همینی که نقض میشه، قرآن اصرار داره بگیه که الان تجدید سنت الله تبدیلا، سنت تبدیل پذیر نیست، تحویل پذیر هم نیست، یه دقیقا عادت الهی نیست که جلسه پیش گفتیم. به این چیزا نمیخوره، به مثل قوانین فیزیکی و فلان سنت به اینا نمیخوره. ولی پیدا کردنش چندین راه داره. یکی این که شما خود واژه های سنت رو تو قرآن بگردید، یعنی که جا به جا یه رفتارهایی رو گفته و گفته که اینا جز سننه، اینا جز سننه. گاهی اوقات اومده با اینی که جز کلمات الله هست، خب اگه چیزی رو با عنوان کلمات الله بگه این جز سننه هست، خب. و گاهی اوقات هیچ کدوم اینا رو نداره، یعنی فقط یه سری بحثایی کرده، حرفای کلی زده، از رو این حرفای کلی به بحث کلیش میشه در رو که اینجا سننه. مثلا ببینید یکی از چیزایی که اون سنن هست و خیلی هم شاید تجربه کردن این سنت رو، و این که شیطون گفته که من سر راه صراط مستقیم وای میستم، خب میشینم، یعنی لعقادن نلهم صراطک المستقیم، خب سر صراط مستقیم من میشینم. این یعنی چی؟ وقتی شیطون به خدای همچین حرفی زده، اینم بدونی که شیطون به خدای همچین حرفی زده در مقطع تاریخی نبود که شیطون این حرفی زده حالا پشیمون شده یا توبه کرده، این حرفا نید. این داستان آدم و حوا کلن اون بخش مکالمه با شیطون، نه از اون موقعی که هبوط میکنه تو زمین، از اون به بعدش مقطع تاریخیه، ولی اون قسمتش یه تمثیله که علامه هم میگن یه تمثیله، یعنی شیطون به صورت کلی یک وظیفه توی این حالان داره گول زدن ابنای بشره، خب؟ یعنی این او گفته من سر راه صراط مستقیم میشینم. اگه سر راه صراط مستقیم برای همه، اگر شما بخواید صراط مستقیم برید، شاید همه تجربه کرده باشید، به محض این که تصمیم میگیرید آدم خیلی خوبی باشید، خب؟ و یه تصمیم جدی میخورید به شیطون، یعنی شیطون ببینید با قوا با شما حرکت، یعنی با قوای تمام بلند میشه میاد اونم. یعنی شما اگه بگید که همینجوری بی خیال باشید، اونم خب بی خیاله. اگه شما خیلی های خودتون حواستون جمع بکنید و جمع و جور کنید خودتون رو محکم بشید و بگید من میخوام صراط مستقیم برم، دقیقا برخورد میکنید به شیطون. این یه چیزی قاعده است اصلا، کسی هم اگه این قاعده رو بدونه تکلیف خودش رو میدونه. قرآن هم این قواعد رو زیاد گفته، هم به صورت کلی گفته به صورت جزئی گفته، گفته که سر این حاجی ها گفته که از این من گفته لا تقتل و سیده و انتم حرام، میگه موقع سید وقتی موقع احرام سید نکنید. همونجا گفته که لیبلونکم الله بشیء من السید تناله ایدیکم و رماحکم، میگه که خدا داره آزمایشتون میکنه به وسیله همین سیده که میاره تا دم نیزه و تیررس شما. یعنی همین الان حاجی هم میگن تا ما مهره میشیم مگس ها میان، یعنی نمیتونه اینو بزنن فلان میکنن ها. یعنی این قاعده است که تا شما منع میشی از یه چیزی، میبینی خدا برای اینی که، یعنی سیستم خدا اینجوریه، سنت خدا اینجوریه، برای اینی که این مورد یک آزمایش و امتحان قرار بگیره تو این راه صراط مستقیم، دقیقا میخوره همچین صحنه هایی. حالا شما فرض کن تمام مگس‌ها رو اصلا کشتن، فرق نمی کنه، همین قاعده هست. یه موقع میگه آقا وقتی رفتید مکه، حالا دیگه بگو سید الان دیگه نیست تو مکه، ولی حالا که رفتید مکه میگن که آقا تو مکه خوب نیست آدم هی بره تو بازار بچرخه. خب حالا شما بگن که شما با خودتون تصمیم بگیرید تو مکه که من بازارگردی نمیخوام بکنم، برم رو به بازار ابو سفیان پشت بیت الله الحرام هی برم توی بازار. شما اینو به خودت بگو، تا بگی یکی یکی همه میان تو هتل میان چه جنسایی آوردن چیز. خب یکی یکی میان میان عجب جنسی چقدر ارزو، اصلا بازار اندفعه مکس یه چیز دیگه شده. خب یعنی میبینید که اون موقعی که شما دقیقا میگید که خب دقیقا اونجایی که شما میگید ما این کارو نمیکنیم یه اتفاق میفته. تو داستان این اصحاب سبت هست که به این یهودی های چی گفتن که از خواستب گفتن که شما شنبه ها ماهی بگیرید، غیر شنبه ها ماهی نگیرید، برعکس شنبه ها ماهی نگیرید، شنبه ها رو ماهی نگیرید، غیر شنبه ماهی بگیرید. خب و قرآن ببینید چی گفته، گفته مسئل من القریت التي كانت حاضرت البه اذ یعدون فی السبته تأتیم حیطان هم یوم سبته هم شرعن و یوم لایست و کنه لا ترتیه. خب وقتی که شنبه که میشد، شنبه میشد که اینا نمیتونستن بگیرن، قرآن میگه وقتی که شنبه میشد اذ یعدون فسد اذ تأتیهم حیتانهم شرعن، این ماهی ها میومدن روی آب اینجوری همه آفتاب میگرفتن. شرعن یعنی میان بالای آب. خب یعنی میومدن روی آب همه آفتاب میگرفتن، اینا نمیتونستن بگیرن، اینا نمیتونستن بگیرن. از اون ورش هم وقتی که ویام لایست بتونه لا تحتیم دیگه غیرش هم بگی بشه، از این نبودن توی برکه. خب این کلن سنته. خب یعنی اینی که کسی تا بگه من میخوام آدم خوب باشم و چنین باشم و چنان باشم بخوره به این موانع، بخوره به این موانع، این جز قواعده. خب جز قواعد بازیه و خودش بدون. خیلی وقتا اینا با گزارهای کذالکه مثلا زیاد اومده تو قرآن، که مثلا یه داستان وقتی نقل میکنه میگه مثلا کذالکه نجیزه به محسنین، کذالکه مثلا اگه کسی برای همینه بعد وقتا میشه ذکرهای کلی حتی توش در میاد، که سر مثلا داستان یونس همین ذکر معروف یونسیه که لا اله سبحانه که لا اله الا هن لا اله الا هن و ظنون الذهب مغاضن فظن لن نقدر الفناد و فظلمات الله ان لا اله، اینجا ذکر شروع میشه ان لا اله الا ان سبحانه که انی کنتم من الظالمین. خب لا اله خدا فقط تو معبودی و ان تو پر اینجا از اون رویه خدا تو معبودی، لا اله الا ان سبحانه که تو منزهی، مشکل از تو نیست، مشکل از ماست، سبحانه که انی کنتم من الظالمین، من ظلم کردم،
یعنی یه مصیبتی سر اومده سر مشکل منه و اینه تو بهترین برنامه رو بریزی همیشه. خب منتها مشکل منه. اینی کن تو نظاری فستجب نالهو فستجب نالهو، کسی که میخوان از قصه نجات پیدا بکنن این ذکر یونسی کولاک میکنه، ذکر یونسی تو سجده کولاک میکنه. فستجب نالهو، برایش خدا استجابت کرد و نجیناهو من الغم، خب و او رو از غم نجاتش دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین هم همینجوری نجات میدیم. یعنی و کذالک، ببینید گزاره یوهی از یه گزاره جزئی تبدیل میشه به یه گزاره کلی. یعنی و کذالک ننجی المؤمنین، اصلا این چنین ما مؤمنین رو نجات میدیم، از غم نجاتش بدیم، این چنین نجات میدیم. که این واقعا به اینجا برسه، خود معبود تویی، برنامه رو تو میدی، ما خودمون برنامه ابداع نمی کنیم. این مشکلی هم تو نداری، مشکل ماست، هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. خب ونه تشریف تو بالای کس کوتاه نیست. خب هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، هر چی مصیبت هست این ور نقصه، این ور کاسه کوچیکه، این ور کاسه خرابه، این ور کاسه آلوده است، این ور همه چی و اینه. تو که چیز نداره، تو که مشکل نداره تو ایجاد فعل، مشکل از قابلیت قابله، نه فاعلیت فاعل. خب این میشه اگه کسی این بر همینه میگه و کذالک ننجی المؤمنین و کذالک نجزی المحسنین و کذالک، این گزاره های کذالک ها میشه توش این سنن رو ازش توش در آورد، قواعد کلی که به عنوان وعده داده شده. بله
میشه حالا جدا از این که ولی عاقبت للمتقین، میشه اینو در آورد که کلن چه متقی چه غیر متقی اگر روی چیزی صبر بکنم پافشاری بکنم به اون میرسن، حالا
وعده نداره. اگر کسی روش روی مطلبی صبر بکنه، خب صبر بکنه این ممکنه برسه بهش. خب برای همین تو این آیات قرآن مثلا سر دنیا گفته کسی که دنیا بخواد ما بهش میدیم کلن نامده حالا به حالا نده. خب ولی یه سری آیات به عنوان محکمات این آیه مطرحه، مثلا گفته که من اراد اجلنا لهو فیها ما نشاء لمن نرید. خب کسی که به من اراد الاخرته سهلا ها سهلا که آیه قبلشه و من چیه این سوره اسرائی که اولش چیه که من که میخواد دنیا میخواد من اراده بله، و من کان یرید العاجلته، و من کان یرید العاجلته، کسی که دنیا بخواد. خب باید زحمت بکشه برای دنیا، خب برای دنیا داریش زحمت بکشه. من کان یرید العاجلته عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، نمیگه دیگه همه ممکنه یه عده‌ام برای دنیا پوست خوشون بکنن، برای دنیا نه تحقیقات نیست، برای اینی که بعضی فکر میکنن ما میگیم دنیا یعنی این که هر چی کار دنیاست، یعنی ساختمون بسازه تحقیقات علمی بکنه فلان میگیم دنیا بریم. نه، اون به قول مولانا میگه چیست دنیا از خدا غافل بودن. خب نه چیه میگه نقره و فرزند و زن، اما هم شعرها رو همجوری مسله شده تلف میکنم. این چیز دنیا از خدا غافل بودن، این از خدا غافل بودن میگن دنیا. خب یعنی اصلا اینو میخواد، اراده حیات دنیا کرد، اراده حیات دنیا کرده. برای همینه علامه هم ذیل اون آیات سوره احزاب میگن، میگن که پیغمبر یا ایوه قل لازواجه کرد این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و سرحکن سراحا جمیلا و این کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخرته فان الله عد للمحسنات من کن ناجرا عظیما. میان پیان اگر به خانومات بگو یا این قل ازواجه کن این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگه شما واقعا اراده حیات دنیا کردید، یعنی میخوای نه اینکه خونه داری خونه زندگی داری یا نداری، این نیست. الان میگم یه ربطی به خونه زندگی داشتن یا نداشتن نداره، شما گازش رو گرفتی که دقیقا هی دنیا رو برای خود آباد بکنی و این اراده رو کردی برای خودت. این کنتون نتوردن حیات دنیا زینتا فتعالینه اول خانمات بگو که بیا فتعالین اومد تع کنن این پول بگی او سرجح کنن سراحا زمیده بگو خوش اومدی. خب ولی به خانمات بگو که این کنتون نتوردن الله و رسوله و دار الاخرته فإن الله عد للمحسنات منكم أجرا عظيما. ای واه اراده حیات آخرت کردی، نه اینکه دنیا نداری، نه اراده حیات آخرت کردی، میخوای جهتگیریات یه جهتگیری دیگه است. خب فإن الله عد للمحسنات منكم أجرا عظيما. اینم که خدا دنیا میده یا نمیده این لمن نشاغل من ما نشاغل من نورید، اون چیزی که ما بخوایم برای کسی که بخوایم، یعنی ممکنه یه آدم نخواد، یعنی فقط خودی بکشه بازم گیرش نیاد، اینم هست. برای همین میگن این جزء محکمات آیات مربوط به اراده دنیاست. من کان یرید العاجلته عجلنا له. خب حالا این چیزی که شما گفتید همینه، اگر کسی مثلا توی سیستم کمونیستی صبر کنه در مقابل چیز، در مقابل مثلا یه ظلم ستیزی داشته باشه، خب این ممکنه پیروز بشه، ولی وعده روی این نیست. خب یعنی چه تو جنگای پیغمبر که هی بدر رو میگه، احد رو میگه، احزاب رو میگه، خندق رو میگه، هی جنگای مختلف میگه و هی میگه اینا با این سیستم اومدن اینجوری کار کردن، اینجوری شد، آقاد برای اینا شد و هی به اونو گزاره کلی میگه، این پاراگراف باید آقاد للمتقین بسته میشه. حالا اینی که یه نفر در مقابل مثلا ظلمایی که بهش شده کلا همینجوری بیسته ولو توی سیستم کمونیستی اصلا به خدا هم اعتقاد نداره، این پیروزی به دست میاره یا نمیاره، این ممکنه به دست بیاره، ولی وعده ای سرش وجود نداره که این حتما این ولاغاتو برای این خواهد بود، همچین وعده ای نداریم ما. اگر هم وعده به صبر و فلان این چیزا داریم که پشتش عطاهم نصرانست که آیاتشو میبینیم، این مالکیه مال متقیه. لذا اینی که داره ولاغات للمتقین، این پک ولاغات للمتقین رو اومده این بخش آیه سوره چی گفته بازش کرده، گفته ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، یعنی متقی که براش عاقبت هست. بعضی گفتن جلسه پیش سوال کرد، گفتن این ولاغات للمتقین عاقبت های این دنیایی یا اون دنیاییه؟ آیاتش رو نشون دادیم، یه موقع از خود قرآن داره ولاغات المتقین مربوط به اون دنیاست، نه ولاغات المتقین تو این دنیا، یعنی ولاغات المتقین تو همین دنیاست. بعد فرضن که شیوهش چجوریه، یعنی ولاغات المتقین یعنی خیلی آدمای خوبی میشه تو این دنیا، غیر این که آدمای خوبی میشه، نه رسما لنسکنن نکم الارض من بعدهم اورثکم مشارق الارض و مغارب التي باركنا فيها عورتکم اردن لم تتعوهاست، یعنی میراث زمینی که حتی گام نزدن توش، نه چیزای مادی همیشه داره معمول مادی گیرشون میاد، یعنی غیر بحثای ایمانیش که سر جای خودش محفوظ، نه اصلا بحث این نیست که ولاغات المتقین تو این دنیا، یعنی خیلی آدم خوبی میشن تو این دنیا که بشه ولاغات المتقین، نه تمام جاهایی، یعنی بلا استثنا تمام جاهایی که بحث این چیزا شده، بحث پیروزی ظاهری اصلا اتفاق میفته، یعنی به لحاظ ظاهری پیروزی اتفاق میفته، به لحاظ ظاهری پیروزی اتفاق میفته. حتی تو احد هم میگه که احد شما خراب کردید جریان احد رو، و اینه احد قرار اونجایی که باز دوباره چیز کردید، باز دوباره ما یه کاری کردیم که هیچ گزندی دیگه بهتون نرسه بازم، یعنی پیروزی ظاهری در علاقات للمتقین وجود داره، نه اینکه فقط یه سری امور معنوی در ولاغات المتقین وجود داره، حتی پیروزی ظاهری وجود داره. این حالا یه چند تا آیه ببینیم که یکی صفحه 439 رو بیاریم، سوره مبارکه فاطر آیه 43 آیه 42 نگاه کنیم. داره که بسم الله الرحمن الرحیم. شما یه صدا و اقسم بالله جهد ایمانهم لانجاهم نذیر لیکونن اهدا من احدى الامم. و قسم خوردم به خدا که بالله جهد ایمانهم، قسم محکم خوردم که لانجاهم نذیر، اگه یه نذیری و یک چیزی بیاد پیامبری بیاد، لیکونن اهدا من احدى الامم، از بقیه امم اینا ما خیلی بهتر میشن اینا. از یه دیدی که میگن خدا ما این یه اصول اخلاق داشتیم مثلا ما ترکنده بودیم، ما این یه چیز مثلا چی شده بودیم مثلا اصول اخلاق ما چیه؟ اصول اخلاق قرآن خب که از اخلاق میرفتن خوب آمون متعال مرتب. اینجا خیلی وقتا تنبلی خودمونو با نبود شرایط توجیه میکنیم. خدا اگر استاد اخلاق برای شما لازم باشه غیر ممکنه خدا تو کاستون نذاره، اینو مطمئن باشید. یعنی اگر به جایی آدم رسیده باشه که استاد اخلاق خصوصی لازم داشته باشه، غیر ممکن است که خدا اون استاد اخلاق به اون نشون ندهد. اون مشکل نداره.
هم تو شرط یالا کسی به جایی نرسه، هم تو شرط 0 کیلومتری اگه کسی استاد خوبی داشت روش میکرد، اما چون نداشته مثلا نرسته به جایی، هم اینجوری
برسه هم چیزی نمیشه، برسه به اون استاد اخلاق هم طوری نمیشه برسه به اون واسه. ما یه بار از این دیونازیه در بردیم، ما سر خدا رو خورده بودیم که مثلا ما استاد اخلاق تو قوم، ما چرا اینجوری ول شدیم، ما چرا ول شدیم اینا. گفتم اینا خواب آقای بهجت دیدم، بعد آقای بهجت یه استاد اخلاق رو معرفی کرد متا با تندی. خب میگم خب برو پیش فلانی. خب بعد ما اومدیم از آقای هم بلند شدیم، اولا خوشحال بودیم که به بالاخره این تذرها جواب داد و بالاخره این چیز شد و اینا. رفتیم آقای امجد گفتیم که ما خواب آقای بهجت دیدیم. این گفت خواب آقای بهجت دیدن با بیداری آقای بهجت دیدن فرق نمی کنه. ما فرق موندیم چه تند مثلا این چیز. رفتیم و اون عالم رو گیر آوردیم و گفتیم بعد شما رو آقای بهجت به معرفی کرد. خب چجوری؟ گفتم همین جوری. بعدش که چیز شد، بعدش یه دیدیم که ما نمیتونیم استفاده کنیم، یعنی ما نمیتونیم استفاده کنیم، واقعا هم استفاده نکردم.
مثلا کسی دنبال استادی هست نیست، مثلا شاید دیگه طرف مثلا غافله،
غافله با فطرت خدا شید میکنه. خدا انقدر مسائل پیش میاره برای یه نفر که او رو از قفلت بیاره بیرون، مصیبت میاره، مرگ و میر میاره. خب تمام این مرگ و میره مثل این بوغای این ماشین هست که این گوسفندا رو اینجوری سرشون میاره بالا یه لحظه. خب این توی چی دیگه که این بوغ میزنه توی چی در این گوسفندا داره میچره، میاد یه ماشین در میشه بوغ میزنه، کامیه مثلا میاد بوغ میزنه میره، این گوسنا همه این سرش بالا میاره اینجوری تا علی باز داره. این حساب این تمام این مردم ایران مصیبت ها فلان. قرآن مفصل گفته که ما ببینید خدا ان علینا للهداست، گفته به گردن ما هدایته، اصلا به گردن خدا هدایت کردنه. خدا اگر به این به اون قابلیتی که یه قابلیتی از بخشی از هدایت باشه، اون میرسه به همون قابلیت و خدا موظفه، خودش موظف کرده. این خدا فطرت داده، عقل داده، هدایت پیامبران داده، قرآن داده، اینجور مصیبت هایی که چشای آدم رو وا میکنه بالاخره یه لحظاتی چشای آدم رو وا میکنه اینا رو داده. خب اگه همه این تذکرات بیاد و طرف به هیچی حساب نکنه، خب این خودش استفاده نکرده از سرمایه. ما خودمون با ما دیگه چی نیومدیم؟ با فعل همه ها فجوره ها و تقوی ها اومدیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اومدیم، در بهترین قوام اومدیم با الهام فجور و تقوی. الهام فجور و تقوی یعنی به ما آموزش هم ندن، خودمون میدونیم که خیلی چیزا چه بده، خیلی چیزا خوبه، اصلا لزومی به آموزش نیست. به من هم یه بار تو جلسه نمیم فکران یوسف بالا گفتن منبابه اون چیز تکوینی اون بچه حتی بچه معاقبه، بچه منباب هدایت های تکوینی که شده معاقبه. یعنی یه بچه 7 ساله، یه دختر 7 ساله، اون میفهمه که برهنه شدن اشکال داره، اینو خودش میفهمه. وقتی بفهمه این دقیقا حجت خدا بر این بچه وجود داره.
خداش پس اینجا که مثلا تو سوری لغمان میگه و من هم مثلا یشتری لحفت حدیثه لیوزل لعن سبیل الله به غیر علمن، منظورش اینه که تا یه عده رو بدون که علمشون کار باشه گمراه کنم. مثلا یه حرف های بیاد میزنه یه طرف رو بدگمان میکنه نسبت به دین، طرف رو میگنه دین اینجوریه دیگه، مثلا میگه خب بلش کن، خیلی از قیدهای خودش طرف میزنه به خاطر اینکه دمان دین بد شنیده. یعنی که اما اگر کسی آدم حسایی بالا سرش بود بهش مثلا میگفت نه اینجوری نیست، این خطا رو نمیکرد واقعا.
کلا قاعده کلی در قرآن لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، این قاعده کلیه. هلاکت با بینه است، احیا با بینه است. خب بینه برای آدما به هر میزانی که معلوم بشه، خب به هر میزانی که معلوم بشه. بالاخره ببینید یه کسی که تو خانواده دینی به دنیا آمده، خانزاد دینه، برای همینه خدا به زنای پیامبران میگه شما اگه بد بشید یضاعف لها العذاب ضعفین. خب یعنی خدا دو برابر چی میکنه؟ چرا؟ چون این خانزاد خون پیغمبره. خب هر کی بیانه به میزانی که بهش تموم بشه به همون میزان معاقبه. ولی اینجوری نیست که او اگه میگه به غیر علمن باید این کنار تمام آیات دیده بشه. یعنی این که این اصلا هیچ چی نمیدونست، این یه نفر اومد اینو گمراه کرد رفت تموم شد، مثلا این هیچ دیگه تذکری چیزی برای این نیومد از طرف خدا، اینجوری نیست.
در همون
مقطع ممکنه، بالاخره شما ممکنه حتی طرف داره چوب بیکاری بیاری خودش میخوره حتی، یعنی نه خودش میره راجع به دین تحقیق میکنه نه یه چی میشه. از اونم یه نفر ما یه گریزی تو از سوره یوسف بحث ولایتانه به منصد این الحکم لالالله داریم، یکی بچه بودش که آقا میگن که یعنی آقا میگن که ولی فقیه میتونه بیاد بگه چیده، میتونه بیاد بگه که فردا صبح باید میگه آقا شما بچه تو بکش، غلط میکنه غلط میکنه اینجوری هم جهد میکنه. یعنی بحث ولایت تکوینی که نداره، یعنی یه نفر میاد یهویی هم چیده میگه، خب میگه ولی فقیه یعنی کسی که میاد و میگه که تو بچه تو بکش فردا. خب ببین چه این کاری که هیچ معصومی نکرده، یعنی هیچ معصومی تا حالا نیومده به یه نفر بگه تو بچه تو بکش. خب با اینکه ولایت تکوینی داره این کارو نکرده، حالا یه نفر بیاد مثلا خب این چه حرفیه، این چه معرفیه تو بحث. خب یه نفر اینجوری میکنه تره. ما خیلی وقتا ببینید اینی که ما داریم ملعونه کسی که یک روز از مثلا هفته شو اختصاص نده به معارف دینش، این مال امام صادقه باید، این ملعونه یعنی چی؟ یعنی مورد غضبه این آدم. یعنی ما ها فکر کردیم که کلن یه کار داریم تو این دنیا بارم کار کردنه و این قرآن هم مالای آخونداست، کلن اینا باید بخونن این قرآنو، در صورتی که نده فکر نمی کنی اینا هدن به ناسه. حالا درسته یک کار آخونده که همون که یک کار مهندس هست، ولی قرآن که یک کار آخونده نیست که، قرآن کار همه هست، وظیفه همه هست، خوندنش، فکر کردنش، تدبر کردنش. اگر تدبری هست، فکری هست، چیزی هست پیرامون قرآن، خب اگر طرف این کار رو نمی کنه یه گرفتاریه برش پیش میاد، این نونه چیزی رو داره میخوره. یعنی مصیبت بی‌حوصلگی و کمکاری خودش رو داره میکشه. خب و خدا حجت و بیانه رو تمام میکنه، بیانه رو به یه میزان تمام میکنه، نه بیانه رو به یه میزان تمام نمیکنه. به آدم با آدم، شخص به شخص، جامعه به جامعه ممکن بیانه ها متفاوت باشه، منبع بیانه های متفاوت، خدا هم تکالیف متفاوت انتظار داره. یه نفر ممکن توی جامعه شیعی یه عالم معارف در دستش میاد، یه نفر توی جامعه معارف دستش نمیاد. اونا رو خدا رسما میگه الا المستضعفین من الرجال والولدان، الا اون مستضعفین، اون میشه مستضعفین من الرجال. اونم به اندازه اینکه خدا بهش قابلیت داده شده به اندازه باش حساب میکنه. فلما جا هم نظیر ما زاده هم الا نفورا، همینی که نظیر اومد ما زاده هم الا نفورا، تا نظیر اومد این فرار کرد، چیزی ازامه میبینیم الا نفورا. استکبارن فل ارض و مکر سیه ولا یحیق المکر سیه الا به اهلهی. این از روی استکبار در زمین و مکر سیه و دقیقا یه چی بینید که مکر سیه و یه مکر گناهکارانه اینجور بینید کرده
نیرنگیزشت
مکر سیه. حالا اینی که میگه نیرنگیزشت ولا یحیق المکر سیه الا به اهلهی، کسی که اینجور نیرنگای زشت رو بزنه دامن خودشو میگیره، دامن خودشو نمیده مگر الا به اهلهی. کسی اگه کار زشت بکنه این کار زشت، اگه کسی مکر بزنه این مکر دامن خودشو میگیره. اینجوره اینه که میگه، میگه فهلی هم برون الا سنت الاولین، اینا الا اون سنت اولین رو که اینا وقتی مکر میکنن در مقال پیغمبرها عذاب میشن و چیز جز اینو انتظار دارن. فلن تجد سنت الله تبدیلا، اینم جز سننه، نه تبدیل پذیره نه اینی که اینو برداریم یه چیز جاش بذاریم یه سنت دیگه. ولن تجد سنت الله تحویلا، نه تحویل پذیره که یعنی اصلا اینو برداریم، نه اینجوریه که اینو برداریم این سنتو، نه اینجوریه که این سنت ورده می سنت دیگه زیاد جایگزینش میکنیم، نه تحویل پذیره نه تبدیل پذیره. لذا اگه چیزی به نام سنن ازش یاد میشد اینجوریه. نه من سیو خود به نامت بخونم صفحه 131 انعام 34 خوب دقت ببینید که چجوری تمام این داستان رو تو این آیه خلاصه کرده. این داستانه که تو دفعه پیش مثلا 20 آیه میخوندیم که پشت سر هم میخوندیم که این این کلش این داره چیز کرده. ولقد کذبت رسل من قبل کرد، خب یعنی مشخصه که ولقد کذبت رسل من قبل، رسلی از قبل تو تکذیب شد. یعنی چی؟ یعنی یه سری رسولی مادن پیامشون رو آوردن، اینا تکذیبشون کردن، فصبروا علی ما کذبوا، خب اینا صبر کردن بر اون چیزی که تکذیب شدن، و اوذو اذیت هم شدن تو این راه، خب حتی اتاهم نصرنا، تا اینکه نصر ما اومد. یعنی این مسیر باید طی بشه، اینی که تا من چی بکنم خدا امر چی بکنه، خدا آزمایی بود. اگه خدا گفته واقعا شما بده صدقه بده من ده برابر بهت میدم من جایگزین میکنم، اینجوری نیست که، اگه اینجوری باشه امتحان نیست که شما مثلا یه ده تومانی انداخت صد تا صدقه ببینید یه صد تومانی افتاد دست این اندازه ببینید یه هزار تومانی افتاد. اینجوری خدا این کار نمیکنه. خب خدا این کار رو نمی کنه. اینجوری بود که همه وقتی صدقه می دادن، خب خدا میگه تو صدقه بده من جبران میکنم، اینجوری میگه. حالا ایمان داری بیا صدقه بده، میگه تو خمس بده، تو خمس بده، امام جواد میگه تو خمس بده، من جواد الائمه تضمین میکنم پولت کم نشه، تو خمس تو بده تضمینش با من که پولتو کم نشه. تا حالا هر چیزی خمس داده رسیده به اینا که پولش کم نمیشه، خب ولی اینجوری تضمین میدن، یه جوری که بخاطر توی حاله از امام برای طرف باقی بمونه که بیاد اینو بپنه نکنه، حالا میشه نمیشه، نکنه به خاک سیاه بشین، نکنه فلان. یعنی اینجوری برخورد میکنه خدا، میگه تو بده من جایگزین میکنیم، تو بده من در برابرش بهت میدم، تو بده من بهترش میدم. همین فلاو خیر منها فلاو اشو امثالا فلاو من، اینجوری وعده میده، نه اینکه برای اینکه این وسط صداقت شما رو در بیاره. حتی عطا هم نصرون، تا اینکه نصر ما برسه. ولا مبدل لکلمات الله، تبدیلی برای کلمات الله نیست، همینه. ولا مبدل لکلمات الله، که گفتم یکی تعابیرش به عنوان کلمات الله میان، خب فلا مبدل لکلمات الله، بعد وقتا به عنوان کلمات الله الحسنا میاد، یعنی بهترین کلمات الله. ولقد جاءک من نبع المرسلین، و برات اومد از خبر از مرسلین برات اومد، یعنی داریم میگیم کل مرسلین داستانشون همینه. ولقد جاءک من نبع المرسلین، همه مرسلین داستانشون همینه که میان تکذیب میشن، اذیت میشن، یه عده صبر میکنن، مقاومت میکنن، حتی هم نصرونا نسرون میرسه، نسرون میرسه بسات دمر نواکانه اصنافه ما دمارشون رو در میاریم، ریششون میکنیم، شعار میذاریم، شعار میذاریم که چی؟ لنم رو کیف تمام. حالا ببینیم شما چی کار میکنیم، نه که بگیم حال ندادیم که بهتون، که شعار رو میذاریم لنم رو کیف تمام، ببینیم حالا شما چی کار میکنیم. اینقدر گفتید که ما اگر صدا سیما، همین قبل انقلاب گفتن، گفتن ما اگر صدا سیما 24 ساعت دست بچه حزب الله باشه، این میکنن به ما کولاک میکنن، آسمون بزن میدوزن فلان اینجا، خودم میگه خب بیا 24 ساعت که هیچ، 24 سال 5 تا شبکه بود فلان انقدر دست شما همه چی لنم زوره کیفه تعمل میکنی، حالا شما چی کار میکنی؟ خب این داستان یعنی روال لوپیه که هی توی چیز انجام میشه. باز اورث کن مشارق الارض و مغاربها، مالکان زمین میشه، مالک زمین که شدن معمولا اینجوریه، با دور دنیاداری و این چیز برای خودش داستانی داره، باز دور اینا میشن گروه باطل، یه گروه میان برسته اینا برای اینا میشورن فلان اینا، و این میشه عد. برای همین داره که امتها و انقلابها و امتها هر چی که باشه، یادتون هست که تو مارمزون میگفتید هر چی که باشه عجل مسمى داره، یعنی هر چی که باشه مدت عمر داره. برای همین قرآن اصرار داره بگه که همه انقلاب ها عمر داره، فکر نکن یه چیزی یه مرحله این میشه مادام العمر میشه دیگه، همه انقلاب ها عمر داره، همه حکومت های شیعی اینا عمر داره، تاریخ هم همین ثابت کرده. یعنی شما میرسیم شیعه حکومت آلویه هست با تمام اون اقتداری که میومدن تو بغداد خلیفه عوض میکردن اصلا، خب در این هست باز باید تموم شد حکومت آلویه، سرد سرد شد که تموم شد رفت حکومت صفویه، صفویه باز باید خودش میشون داره چی ها کرد، حالا کرد پایین کرده، باز دورون تموم شد. و همینجوری کلن داستان دنیا همینجوریه که مگه این که خلافه میشه خلافه این هم اولا نیست. خیلی خوب، این از این. حالا بگیر این سوره ابراهیم ساعت چند دفعه؟ ساعت من رو لام کنم
هفت نفتا گذیم
هفت نفتا گذیم هفت
نفتا گذیم استفاده از این جملات سنت ها رو عوض میکنیم، مثلا اون آیه 11 سوره 10 اونجایی که میگه نه الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، کلن جنبه بچه منفی داره به ملائکه با فرد هم من اون که حافظ مگه این که خود چیز تغییر بوده، اما ما اصلا این سنت یه جور دیگه برداشت کردیم و کنه یه جور دیگه داریم
این کلن ببینید عباراتی که تو قرآن اومده سوای اینی که در چه کانتکستی اومده هم استفاده میشه. خیلی وقتا باید نگاه کنیم به روایاتی که این روایات اینا رو باید توضیح ده، مثلا همین آیه بقیت الله خیلی الله کنم کنم تعالی اون هست، این هیچ ربطی به حضرت بقیت الله نداره، اصلا ربط نداره تو آیه، ولی همین اینو یعنی اون بقیت الله اون بقیه مثلا اون ذخایر و غنایم و این چیزا هست اصلا، خب که مثلا اینو تفسیر کنی بقیه میمونه میگن بقیت الله خیر الله کنم کنم تعالی. خب این آیه که هیچ ربطی به امام زمان نداره در قرآن، ائمه همینا از متن جدا میکنن و این استفاده ازش میکنن که ربط میدن به بقیت الله. این یکی از کارهای زبان روایاتی که ما باشیم و ما خیلی به همین راحتی نمیتونیم این استفاده رو بکنیم. حالا این که چی؟ ولی اونی که شما دارید میگید اینم تو چه کانتکستی اومده؟ کانتکست منفی اومده. مثلا ما نمونهش همین یا لایتنی کن تو محکم فرفوز و فوز العظیم، این ماله یه ده آدم درپیته، آدم ترسوه چیزه تو قرآن که جنگ نمیرن، بلکه چیزایی که میگن اینا که وقتی به قناعیم میرسن اینا میگن یا لایتنی کن تو محکم فرفوز و فوز العظیم. خب این آیه تو این کانتکست اومده، ولی همین ائمه رو همین دارن چیزش میکنن، بزرگیش میکنن و تو کانتکست های مثبت استفاده میکنن. اونی که شما گفتید اصلا به عنوان حتی گزاره های کلیه، اصلا خود گزارش هم کلیه، یه نبه لا یا غیر ما بقامون، حتی درست تهدید هم زیاده، گزارش کلیه، نبه لا یا غیر ما بقامون حتی یا غیر ما بقامون، که اصلا درسته که در کانتکست تهدیدآمیزی اومده ولی گزارش اصلا رنگ و بوی کلی داره. در سوره مبارکه ابراهیم داره میگه ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید. این خاف مقامی و خاف وعید یعنی چی؟ یعنی این که یعنی متقین، یعنی ولاغات المتقین. آن این خاف مقامی یعنی همین، خوب دقت بکنید، خوف از مقام تقریبا یه چیز شبیه خشیت میمونه معنیش تو قرآن. حالا انشالله بعد از این یه ماه تعطیلی ما بحث خوف و حزن و داریم داری بازش میکنیم به فضل خدا توی قرآن که خیلی از معانی قرآن حل بشه. ولی ببینید خشیت اون انفعال درونی رو میگن راجع در موقع درک عظمت یک شخص، درک عظمت یعنی انفعال درونی. یعنی دیدید که آدم وقتی یه موجود بزرگی یا نه حتی یه استدلال زیبایی وقتی یه چه با عظمتی میبینه تو دلش انگار دلش حره میریزه. خب حالا ممکنه این عظمتی که تشنیه عظمت پوشالی باشه، مثلا بگن این میلیاردره، مثلا چی میبینه در مورد خبر میگیره، ممکنه این ته دلش یه احساسی بکنه، به این میگن حالت خشیت، به این میگن حالت خشیت. این خشیت رو گفتن که فقط مؤمنین در مورد خدا دارن نه در مورد کسی دیگه. یعنی این حالت انفعال درونی رو که این درک عظمت بکنن و او رو به حقیقت صاحب تأثیراتی بدونن، این در مورد خدا دارن و نه راجب غیر، راجب غیر خدا ندارن. متقین راجب غیر خدا این حالت رو ندارن. برای همین راجب یبلغون رسالات الله اومده که الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه ولا يخشون احدا الا الله. یعنی از برای احدی جز خدا تره خورد نمی‌کنن تو دل. یعنی فهمو مثلا حالا چی دلشون اینجوری بالا پایین میره و اینا، این اتهامشون نمی‌افته، فقط برای خدا دلشون اینجوری بالا پایین می‌افته. این انفعال درونی برای احد و ناس دیگه ندارن، بگن این میلیارد، بگن رئیس جمهور، بگن رهبره، بگن بالا، بگن پایینه، بگن هر چی، بگن با آدم ها کاملا محترمانه برخورد میکنه، احترام های معمولش هم داره، همه این هم سر جای خودش هست، ولی این چی تره خود کنه تو دلش اینجوری نیست. این بحث خوف از مقام، ببینید با خوف از جهنم که الان این خواب وعید هم اومده، شما این عبارات معروف تو روایات رو شنیدید که بعضی عبادتشون عبادت العبیده، بعضیشون عبادت التجاره، بعضیشون عبادت الاحراره. یعنی بعضی ها از ترس جهنم عبادت میکنن، بعضی ها به شوق بهشت عبادت میکنن، بعضی ها نه خدا رو عبادت میکنن به خاطر خود خدا عبادت میکنن، نه به خاطر چیز دیگه. خب این خوف وعید، وعید در مقابل وعده وقتی به کار بره، وعده به وعده خوب میگه، وعید به معنی وعده عذاب رو میگن وعید. خب خوف وعید یعنی کسایی که از عذاب میترسن، از عذاب بترسن. این از جهنم ترسیدن باید آدم بدونه که چجور از جهنم ترسیدنی درسته، چون که همین جوری از جهنم ترسیدن هم اینم خدا به این آدم نمیگه متقی. برای همین داره میگه لمن، برای کی؟ خاف مقامی و خاف وعید، برای کسی که از مقام بترسه و از جهنم بترسه، نه لمن خاف مقامی و لمن خاف وعید، نه اینکه برای کسایی که از جهنم میترسن و برای کسایی که از مقام خوف دارن، این نه. لمن خاف مقامی و خاف وعید. مدل از جهنم ترسیدن مدل داره. ببینید اگر کسی حالتش این باشه که خدا را عبادت میکنه به خاطر اینکه فقط جهنم میترسه، از اینکه به سوزونن میترسه، از همین، فقط از همین میترسه. حالا این میخواد اصلا نسوزه، حالا خدا وسیله شده داره اینکه نسوزه. اگر یه راه دیگه گیر میاد که نسوزه، میره فقط اون راه هم انتخاب میکرده، یعنی بهش این نیست، فقط میخواد نسوزه. بعضی از علما حتی تا اینجا پیش رفتن که ثمره فقهی درست کردن برای این، گفتن که اگر کسی اینجوری نماز بخونه، نمازش حتی به لحاظ فقهی اشکال داره، یعنی به لحاظ فقهی باطله، یعنی چون که خدا پرستی نمی کنه، این جهنم پرسته، این آتش پرسته. خب یعنی این کسی که مثلا میخواد نماز بخونه، میخواد قرآن بخونه، میخواد چیه، بحثش اینه که اینجوری دیگه، حالا دیگه گذاشتن انگار ما رو میخواد بسوزنن، انگار میخواد بسوزنن، چیکار بکنم، باید بشین نماز بخونم. این اگه اینجوری نیه کسی نماز بخونه، اینو میگن که اصلا حتی نماز به لحاظ فقهی اشتباس. خب اون چیزی که عبادت محسوب میشه، یعنی یه چیزی که مثلا یه نماز بخونیم چون که در لحوم از ازواج مطهره، یا نگاه نامحرم نمی کنیم، داریم یه زنی رو به زنی تاق می زنیم، خب این زنه رو نگاه نمی کنیم، لحوم از ازواج مطهره که داریم بالاخره نگاه رو عوض می کنیم و بالاخره عبادت. این کسی صرفاً، یعنی صرفاً این باشه، اینو نمیگن عبادت العبید، عبادت تجار. اون کسی که خدا رو عبادت میکنه، بنده خدا نمیدونه چی بخواد از خدا، میگه خدا ما جهنم داریم. اون کسی که عبادت میکنه خدا رو، نمیدونه چی بخواد، میگه بریم بهشت. خب یه نفر هست که خدا رو عبادت میکنه، کلاسش بالاست، میگه چی رو نمیخواد، با خودت رو میخواد، با همین که الان نشستیم با خودت همین رو حال میکنیم. خب حالا این اگه این آدمی که عبادت الاحراره اگر جهنم است، اصلا مدل از جهنم ترسیدنش هم فرق داره، اگر شوق به بهشت داشته باشه مدل شوق به بهشتش هم فرق داره. ببینید یه موقع وقتی قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله، به سمت خدا وسیله جور بکنید، نه وابتغوا الله وسیلتن، نه اینکه خدا رو بکنید وسیله برای یه چیزی، خب نه اینکه خدا رو بکنید بهانه برای جهنم نرفتن، خدا رو بکنید بهانه برای بهشت رفتن، بلکه بهشت رو بکنید بهانه برای ارتباط با خدا، بلکه جهنم رو بکنید، اگه کسی اینجوری باشه، جهنم رو و ترس از جهنم رو بکنه بهانه برای ارتباط با خدا، این تازه میشه عبادت، اصلا مفهوم عبادت روش مستقر میشه. نه اینکه کسی که خدا چقدر ما گیر داده، ما چقدر گیر میدی، نمازت هم میخونیم اینجوری، خب این میخوایم جهنم ببری چیکار کنیم دیگه، دست سرمون کی برمیداری، کی برم. این اگه این باشه به این ترس از جهنم، این اصلا مفهوم عبادت، مفهوم تقوا و متقی و اینجور مفهوم عادی روش مستقر نمیشه، اصلا مال اینه. اون موقع اون وقتی که به ترس از حتی جهنم اون به اون عشق بریده، ببینید یه نفر میکنه عشقن داریم تا عشقن، شوق داریم تا شوق، خوف داریم تا خوف. اون اگر که داره با خدا حال میکنه، این خاف مقام هم همینه، تو عبارت قرآن داریم اینا. به عنوان مثال همین سوره مبارکه الرحمن رو بیاری، صفحه 533 533 آیه 46 ببینید میگه ولی من خاف مقام ربهی جنتان، کسی که خوف از مقام پیدا بکنه، این عظمت رو درک بکنه، این دوتا بهش داره. خب این دو تا بهشت، یعنی تا این یعنی واقعا به مقام عبادت الاحرالی رسید، این دو تا بهشت میره، دو تا بهشت داره. فبیالا ربکما تکذبان، این دو تا بهشت چیه؟ دو تا بهشت داره، چون که بهشت اینجوریه که تو آیات داریم و فلاخته عذابون شدیدون و مغفرتون و رزوان، عذاب شدید که برای چی داد؟ برای یه بهشت مغفرت، یه بهشت رزوانه. خب کسی که دنبال مغفرت باشه فقط در بهشت مغفرته، یا فقط تو این جنات و تجریه، تو این سیب گلابیا، خب تو اونجا هم یه ظرف میوه میزنن جلوش میگن بخور دیگه. خب منتهای البته تو سوره قمر، من یه آیاتش به خودتون میگم، انتهای سوره قمر میگه ان المتقین، خب دقت کنید، میگه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خب یعنی متقیان اینجوری هن که توی باغ و بوستان هایی هستن اونجا، که اینا هم تمثیل نکنی یه چیز شبیه مثلا همین شمال خودمون، مثلا اینجوری نیست، اینا یه سری تمثیلات برای فهم معانی بزرگتر. ان المتقین فی جنات و نهر، اینا تو این جنت هستن، اونتا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو جایگاه صدق در نزد اون پادشاه مقتدر. اینا دنبال این پادشاه بودن، منتهای مراتب این پادشاه تختش رو زده وسط یه باغ، که وقتی میرن به این پادشاه رسن وسط باغ هم هستن، ولی برای باغه نبودن، لذتشون از باغه لذت دیگه هست. این لذتی که اینا میبرن لذت مصاحبت با عند ملیک مقتدره. یه نفر قرآن میخونه جزءش رو تموم کنه که تو حسابش واریز بشه تو بهشت، ایشون چند جزء قرآن خونده؟ این اخلاق مارمزون ماست دیگه، یعنی آه جزم رو نخونده، تو میخونی برای من؟ اصلا طرف مفهومش رو گم کرده که میگه من جزء اما نخوندم، تو برای من میخونی، اما من میگم چه فایده برای تو داره که من مقامی که من خوندم اینو. خب تو میخوای، یعنی پخش میکنه، یعنی یه سری کاره داشته و فکر لاوادم اگه فکر بکنه که من کلن یه بتونم پخش کنم این کارو، میتونم چی بکنم، یعنی بدم پیمونکاریش بکنم قضیه قرآن خوندم، خب بدم یه دو بخونن، یعنی کلن قرآن ها رو بخونن و اینا. بعد دیگه بالاخره ما هم کاری کردیم دقیقه. کسی که اینجوری قرآن میخونه، این یه جور قرآن میخونه، یه جوری هم برای حسابش واریز میشه. یه چیز اون موقع بیارید این صفحه چیز رو، صفحه 122 رو، راجب یه سری مسیحی ها قرآن راجب مسیح بعد از اون موضوع گیره خیلی خوبی کرده. خب حتی چون که آقا نه آدم های نشتا خوبیه، حتی آقا خوبیه. صد و سی رو داشتم، نه همین صفحه 122 آیه 82-83-82 که همونی که میگه نزدیکترین دقیقت به مؤمنین این مسیحیان، نزدیکترین به مؤمنین مسیحیان، دلیلش هم اینه آخر آیه داره که به انه من هم قسیسین و روحبان هم انه هم لایسته کنی، یه سری دانشمند و بالاخره راهب و این بالاخره نسب به دنیا چی داره و انه هم لایسته کنی، آدم متکبری هم نیستن واقعا، هم همین جوری هنوزش مسیحی‌ها با یهودی‌ها خیلی فرق دارن، اصلا تو برخورد و فلان هم که برخورد می‌کنن دقیقاً همینجوریه. هم. اونایی که سفر خارجی میرن اینو دیدن. یهودی‌ها یه آدمای چیزه مثلا حالت برخوردشون آدم متکبرانه شبیه خودمون میمونه. این چیزا این مسیحی‌ها خیلی آدمای نایسین خلاصه. برخورد چی دارن؟ لایستکبرون و انهم لایستکبرون. و ایزا سمعو میگه این مسیحیان و نصارا، و ایزا سمعو ما انزل الی رسوله ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، میگه اینا وقتی که قرآن رو گوش میکردن ما انزل الی رسول، خب بعضی از این نصارا تو میدیدی که ترا اعیونهم تفیض من الدم، نه عشق میریزن، چشم میریزن از عشق. عبارتش خیلی لطیفه، نمیگه ترا دمعهم تفیض من اعیونهم که ببینی عشق میریزه از چشاشون، نه، اینا وقتی قرآن براشون خونده میشد چشماشونو میدیدی که داره میریزه از عشق. خب اینه، نه که عشق بریزن، چشم میریزن از چی؟ از ترس جهنم؟ نه، به معرف و من الحق، همینی که حق رو میفهمیدن، همینی که قرآن میخونن، همینی که حق میفهمیدن، اینا چشم میریختن. خب یعنی این، ببینید این مدل هم یه مدل قرآن خوندنه، این مدل حال کردنه با دینم یه حال کردنیه، این مدل که طرف اصلا همینی که من دارم یه چیزی میفهمم همینجوری اشکاش همینجوری سرازیر بشه بیاد پایین که من دارم یه چیزایی میفهمم، از این که یه چیزایی نمیفهمیدم و حالا دارم میفهمم، از این دارم عشق میکنم. خب ببینید در مورد نصارا یه همچین مدلی داره میگه. خب بعد میگه یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، ما ایمان آوردیم، ما رو جز شاهدینه بر این قرار بده، و شاهدین معنی خیلی بالایی داره، بالای خودش که معنی بحثش الان نیست. به هر جهت این خوف از مقام داشتن، بس دیگه تکمیلم نشد، خود همین بحث خودم هم تکمیل نشد، وقت دیگه نیست. این خوف از مقام داشتن یعنی این که این درک عظمت خدا و این حالت خشیت و اینی که بهترین بهشت مال همین این آدم هاست، در بهشت رضوان الهی جا گرفتن. بهشت رضوان الهی بابا اینا نقده، نسیه نیست، معارف قرآن نقده. همین الان کسی میتونه بفهمه چرا همه حواله میدیم به روز قیامت؟ ببینید اگر کسی واقعا در بهشت رضوان جا بگیره، به حوادث عالم برای خودش میبینید که اون مقدرات، میبینید که راضیه، خوشه. به قول سعدی میگه، اگه مصلش نکنیم، میگه غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادیان کین غم از اوست. میگه باده همینی که این داده خوبه، غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادیان کین غم از اوست. اصلا این غم بوده خود شادیه. این کسی که رضی الله عنه و رضوانه، کسی که راضیت هم مرضیه تا اینجا بار پیدا کرده، این آدم اسمش اسم مت... کسی که نه این که بگی که اگه میگه الاغات للمتقین، همون حالتی که بچه رزمنده ها میرفتن جبهه، شما به حالاتشون بچه رزمنده ها فکر میکنی اینجا میرفتن که جبهه، میگفتن که باید چی دیگه داره جبهه، هر چی کار بکنیم دیگه، سرباز وظیفه این و فلان. اینا که اینجوری نمیرفتن جبهه، که اینا پشت به پشت خدا مشتاقانه اینجوری که میرفتن خودشونو در حقیقت پهن زمین ها میکردن به خاطر چی؟ بهشون میگفتی این خون، خون چیه؟ خون چیه؟ خون نجس در راه خدا. واقعا حرفشون این بوده؟ این آدرسش متقیه، این وعده داره. فکر میکنیم مثلا حالا اینجوری بودن که مثلا چیکار کنیم، سرباز وظیفه ایم و بالاخره باید بریم و همینی که هست. این اسمش متقی نیست. این کسی که داره با خود خدا عشق، با معارف عشق میکنه، با خدا حال میکنه، خب این دستور رو چون خدا داده میگه، چون خدا داده من انجام میدم. نه این که بکنی گناه نمی کنه اصلا، بحثی نیست که اصلا این آدم گناه نمی کنه، گناه هم میکنه. شیطون یه آدم فریب میده، شیطون شیطونه، تا یه نفر به مقام مخلصی نرسته باشه تو تیرس شیطون هست، ولی نه، نوع برخوردش با دین و معارف دین این مدلیه، با خدا داره عشق میکنه. خب بیشتر از این که بخواد هبیان جهنم، برای همین هبیان جهنم جهنم فلان اینا، هی این چیزو برش بگن، صرف این نمیترسونتش، یعنی با اینا کاری نداره. اگر چیزی هست میبینید که اون خوف از جهنمش هم، ببینید یه نفری که داره عبارت الاحراری میکنه، مدل خوف از جنت و شوق به همین بهشت جنت و تجلیش فرق داره. مدل مثل مدل گریه کردنش میمونه. خب مثل مدل همه اینا مدلش فرق میکنه، اصلا یه کلاس دیگه یه کارش. قرآن هم که اومده هی بحث جهنم جهنم مطرح کرده، مال اینی که طرف رو بیاره بالا. خب یعنی دست طرف رو بگیره، طرف شروع کنه بترسه اول یه چیزی، ولی این که فکر کنه بترسم جوی هی بترسه بترسه، این نی بیاد بترسه و بیاد و بیاد و یواش بیاد و معارف یاد بگیره، قرآن یاد بگیره، کار بکنه، زحمت بکشه، نماز بخونه، بندازتش تو این خط. اینه که در حقیقت برخورد قرآن، نه اینکه صرفا یه خدایی رو قرآن مد نظر قرار داده که این شلاق یافت دستش، خب بردوار به جون طرف افتاده، نه میزنم و من چیکار میکنم، خفت میکنم و نه. این نوع برخوردی نیست که به عنوان ابتدای راه ممکنه مثلا طرف حالا خود از این چیزا بترسه و اینها، بیاد تو قرآن، بیاد تو قرآن دیگه توقع ازش این نیست، بیاد تو دین دیگه توقع ازش این نیست که به این سب. نه اجازه بدید من اینم بگم و جواب سوال شما هم انشالله میگم. 599 هم ببینید به عنوان آیه آخر، 599 این صفحه آیه آخر سوره مبارکه بینه، باز داره همین بحث خشیتی گفتیم و همین این احترامی که به این درک عظمتی که در پیدا میشه، داره جزاهم ان ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. خب این کدوم جنتشه؟ جنت تجری، جنت تجری من تحت الانهارشه. خب جنت مغفرتشه، رضی الله عنهم و رضوا عنه. خب این چیشه؟ بهشت رضوانشه. خب این مال کیه؟ ذالک لمن خشی ربه، این مال کسیه که در حقیقت خشیت از پروردگار پیدا کرده، این مال همچه آدمیه، کسی که فقط این احترام، خشیت معنی ترس نیست، اون انفعال درونی و درک عظمت خدا براش اتفاق افتاده، این تو بهشت رضوانیه که اون بهشت رضوان تو جناتون تجلی زدن اون تخته رو. خب از اون چیزاش هم بهره مند میشه، از این چیزاش هم بهره مند میشه. مثل همین قرآنی که بگن آقا کسی که اگر چیز بکنه، اگر خدا مداری بکنه، بالاخره همین زندگی عادی ایناش هم خوب میشه، همین زندگی عادی روزمرهش و اینا هم بهبود پیدا میکنه. واقعا هم همین جوریه، یعنی واقعا اگه کسی خدا مدار بشه زندگی عادیش هم خوب بشه. ولی اینا برای این نبوده، برای داشته به خدا حال میکرده زندگی عادیش هم خوب بشه، حالا اینم به دست میاد توش، زندگی روزمره عادیش هم اعصابش هم راحت تر میشه، نمیدونم مشکلاتش هم کمتر میشه، مشکلاتش خیلی راحت تر رد میکنه. همینا. ولی برای این نبوده، برای همون حال کردن خدا خدا بوده. ما یه زیبه چون که چند نفر دستش بالا کردن، ما همه رو به سویه دست رو میخوابونیم، من که دیگه این جلسه آخر هم هست و شهادت هم باور هم هست، ولی خب حلیم با شهادت منافات نداریم که بگی بکنیم که هم شهادت حجر. این دو امام بزرگوار، یعنی امام باقر و امام صادق، دیگه کولاک کردن، یعنی همه شون البته کولاک کردن در زمین معارف به دلیل موقعیت تاریخی که این دو امام قرار گرفتن، که موقع انتقال حکومت از امویان به عباسیان بود، و از اون طرف هم یارم نداشتن ائمه، ما هیچ موقع نمیشستن. به طرف اومده به امام باقر گفته که، یا به امام صادق گفته چرا قیام نمی کنی؟ گفته که این گوسفنده رو بشمار چند تاست؟ میبوده یه یونه 17 تا. گفت اگه اندازه این گوسفنده رو یار داشتیم قیام میکردیم. خب یعنی 17 تا یار پاکار، 17 تا یار پاکار. ببینید خدا انشاءالله ماها رو جده یاره پاکار قرار بده، چون که بعضی بودن فقط فعالیت آکادمیک میکردن، اونم خوبه، یعنی اون هم خوبه که بعضی بودن فقط تو حواس علمی شاگرد مبرز بودن، خوبم بودن، آدمای خوبی هم بودن، البته قابلیتشون همین بود، ولی کار جلو بردن این یه حرف دیگه است، اون امورات امام رو جلو بردن این یه حرف دیگه است. ولو اینی که شما نگاه بکنید ائمه اینا رو خیلی ترجیح میدادن، ائمه ما آدم های بله قربانگوه اینجوری رو فکر کنید باشون چیز بودن، یه آدم که کار جلو برن، همین این مالک که اینو داریم تو نهج بقیه راجبش که من یه موقع گفتم کاش مثلا ما هم ببینیم امامزاده راجبه اینو بگه که مالکون و ما مالک، مالک چی بود؟ مالک خب لوکان جبلن لکان فندا و لوکان حجرن لکان سلدا، کوه میشد مالک کوه بزرگ میشد، اورست میشد به جای آدم کوه در میمد. خب که حالا چه خوب میشه ما ببینیم یه امام یه آصفی هم چی بود. خیلی چیز میخواده، خیلی الان اصلا حسرت میخوره. خب همین مالک کسی بود که زبونش دراز بود جلو امیرالمومنین دراز بود، اعتراض میکرد، حتی اعتراض میکرد، بحث میکرد، اعتراض میکرد، چیکار میکرد؟ امام اینو ترجیح میده به یه کسی مثل این چیه که از موقعی که من دازی نزدن دیگه سر قبرش دیگه نمیرم و نرفتم دیگه، همین خواجه ربی که تو مشهده. خب وقتی بهش میگن بیا برای جنگ، بیا جنگ نهره، میگه ما رو خدا اکیلی با مسلمان ها درگیر نکن، ما رو به جنگ این چیزا نرفت، مسلمان بعد میگن پس برو تو مرزا، اصلا برو، یعنی انگار اصلا برو اصلا من دور شو، برو تو اون گوشه موشا که میره همجوری میره تا میرسه به همون خراسان، اصلا تو مرزم نمیره، همجوری میمونه و یه همجوری میمونه، بعدش هم زمانها میگذرد و وقتی هم حسین شهید میکنن خبر که میرسه میگه که خدا لعنت کنه قاتل، و بعد تا آخر عمرش استغفار میکنه که چرا من همچین جملهی گفتم، و که من گفتم خدا لعنت کنه قاتلینه چیزو. این میشه خواجه ربی که اونجا عارف هم هست و نمیدونم چی هم هست. من چندین سال پیش که فهمیدم اینجا دیگه سر قبرش هم نمیرم، دیگه اینقدر لجم گرفته از این کسی که برای قتله امام حسین داره میگه که مثلا لعنت کنم، باید تا آخر هم استغفار کنه که من یه سری مؤمنین رو لعن کردم. خب